چون هر دو طرف اگر که بخوان عقب نشینی بکنن این به معنای شکست قطعی برای اونها خواهد بود. حتی پیش بینی میشه که در واقع جنگ اتمی یا سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی مورد استفاده قرار بگیره، این احتمال رو رد نمی‌کنه در قالب این گفتمان. و یک نوع تناقضی رو اینجا پیش بینی می‌کنه آقای میرشامل، معتقد است که اگر امریکا بخواد کمک‌های نظامی و تسلیحاتی خودش رو به اوکراین تشدید بکنه تا باعث شکست روسیه بشه، چون این شکستی و چون این وضعیتی میتونه احتمال جنگ هسته‌ای رو بیشتر بکنه. یعنی این یک تناقض، یک نوع شاید سکیوریتی دایلمایی هست که امریکا درش قرار گرفته، تلاش بکنه روسیه شکست بخوره، اما یک روسیه در آستانه شکست ممکنه از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی استفاده بکنه و وضعیت رو وخیم‌تر از اون چه که الان هست بکنه. حالا در قالب این دیدگاه، خب دیدگاه های آقای والت هم طبیعتاً در همین راستا هست، ایشون معتقده که روسیه ملاحظات و دغدغه‌های خاص خودش رو داره. نکاتی که آقای والت تأکید میکنه روی به نوعی اون شکست و عدم کارآمدی نظام وابستگی متقابل یا نظام نهادهای چند جانبه گرایی بین المللی است که نتونسته جلوی جنگ رو بگیره، علارغم این که روسیه و اروپا به نوعی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ انرژی در یک نوع وضعیت وابستگی قرار داشتن، اما میبینیم که این وابستگی متقابل نمیتونه مانع از جنگ بشه. خب این یک به نوعی در واقع شکستی هست برای نظریات لیبرال در عرصه بین المللی. توصیه آقای میرشامر، اگر من بخوام خلاصه تر عرض بکنم، این هستش که یک نظم امنیتی در اروپا بایستی شکل بگیره. این نظم امنیتی جدید شامل روسیه هم بایستی باشه و بتونه مانع از حرکت روسیه و سوق دادن روسیه یا غلطیدن روسیه به سمت چین بشه. و حالا دیگرانی مثل آقای کسینجر هم اساسا معتقدن که در قالب همین گفتمان واقع گرایی تعهد بودید که حتی اوکراین بایستی بخشی از خاک خودش رو هم واگذار بکنه و زمین بده در قبال صلح. حالا این رو ما در این نوع نگاه رو در مقامات سیاسی سابق هم میتونیم ببینیم. کسانی مثل ویلیام برنز که رئیس کنونی سازمان سیا هست، ایشون از همون سال 2008 پیشبینی کرده بود در اون نامه خودش و ایمیل خودش به خانم کاندلیزا رایس وزیر خارجه وقت امریکا که این تحریکاتی که امریکایی‌ها دارن انجام میدن، اون حالا تعهدی که برای عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو دادن در اون اجلاس بخارست، این حالا اون موقع پیشبینی میکنن که منجر به مداخله روسیه در کریمه و در شرق اوکراین خواهد شد. این چیزی است که سال 2008 ایشون پیش بینی میکنه. قبل از اون آقای جورج کنان در 1999 هم یه همچین پیش بینی کرده، معتقده که اگر ناتو بخواد به سمت شرق در واقع توسعه پیدا بکنه، تعابیر ایشون این هست، این یک اشتباه غم انگیز برای غرب خواهد بود و واکنش بدی رو از سمت روسیه به بار خواهد آورد. کی داره میگه؟ 1999. و معتقد است که این کار کار اشتباهی است. پس این گفتمان گفتمان واقع‌گرایی تعهدگری هست. معتقد است که ما بایستی تهدیدات وجودی برای در واقع امنیت روسیه رو به رسمیت بشناسیم و سعی بکنیم که نهایتاً تبدیل بکنیم اوکراین رو به یک منطقه بی‌طرف. گفتمان دوم که به نظر میرسه که گفتمان پرحرارت تری هست، گفتمان افراطی تری هست، گفتمان لیبرال هست، کسانی مثل آقای فوکویاما، مثل جوزف نای، مثل آقای مایکل مکفال سفیر سابق امریکا در مسکو، اینها طرفدار این نوع نگاه هستن. معتقدن که از نظر آقای فوکویاما وضعیت فعلی در اوکراین وضعیت یا جنگ دموکراسی و اقتدارگرایی است و اگر غرب در این جنگ شکست بخوره، این دومینوی اصطلاحاً بازگشت از دموکراسی یا عقبگرد از دموکراسی در جهان ادامه پیدا خواهد کرد. کشورهای دیگری هم در این مسیر قرار خواهند گرفت. از نظر کسانی مثل آقای فوکویاما که طبیعتاً انتظار هم از این نوع تفکر لیبرال میره این هستش که علت اصلی جنگ اون مسائل داخلی و اون حکومت اقتدارگرای فردی در روسیه هست، این علت اصلی جنگ هست، نه حالا ساختار نظام بین الملل و یا تهدیدات امنیتی که متوجه روسیه هستش. و ایشون پیشنهاد میکنه که ما از یک مکانیزم در واقع چکن بالانس اصطلاحاً برای ممانعت از جنگ استفاده بکنیم و نسبت به اون رویدادهایی که در آینده وجود داره و ممکنه به وجود بیاد، مثل حمله احتمالی چین به تایوان، هم کاملا آماده باشیم، بتونیم عبرت بگیریم، بتونیم درس بگیریم از این اقدامی که داره در اوکراین اتفاق میفته، در واقع توان دفاعی تایوان رو تقویت بکنیم، نیروهای رزمی کوچک و متحرک رو در اونجا داشته باشیم و بتونیم مانع از اقدام مشابه چین بشیم. آقای مایکل مکفال هم، ایشون هم معتقد است که علت اصلی اقدامات توسعه طلبانه روسیه پیشروی غرب یا پیشروی ناتو به سمت شرق نیست، بلکه این مسائل داخلی روسیه است. از سال 2011-2012 که عملا روسیه با یک عدم ثبات، یک نوع تزلزل سیاسی، یک نوع شاید بی‌اعتمادی سیاسی در داخل مواجه میشه و روس و پوتین احساس میکنه که اون پایه‌های مشروعیت خودش در داخل دچار خدشه شده، بنابراین تلاش میکنه یک آدری رو، یک تهدیدی رو به نام امریکا ایجاد بکنه، فابریکیت بکنه، جعل بکنه، برای اینکه بتونه اون مشروعیت سیاسی داخلی خودش رو به نوعی تضمین بکنه. و خب ایشون به هر حال در سالهای 2012 تا 2014 سفیر بوده. از نظر ایشون ادعا میکنه که من در همه در واقع جلسات و مکالمات حتی تلفنی مقامات امریکایی با مقامات روسی بودم و در اون جلسات، در اون گفتگوها هیچ اشاره‌ای به مثلا اینکه روسیه نگران از توسعه یا ناتو به سمت شرق هست نشده و ما نمیتونیم این رو به عنوان علت توسعه طلبی روسیه تلقی بکنیم، بلکه این اون عدم مشروعیت یا تزلزل مشروعیت سیاسی داخلی آقای پوتین هستش. خب بنابراین دو دسته گفتمان رو من اگر بخوام حالا جمع‌بندی بکنم صحبتام رو، در گفتمان‌های رسمی و گفتمان‌های آکادمیک بحث کردیم. عرض کردم در گفتمان‌های رسمی ما با نوعی سازگار شدن و ایجاد اجماع نسبی در رابطه با مقابله با روسیه، دمونایز کردن روسیه، شرور انگاری روسیه در امریکا مواجه هستیم و حالا دموکرات یا جمهوری‌خواه معتقدن که ما همه تلاشمون رو بایستی بکنیم که این جنگ به نفع روسیه تمام نشه و این یک آوردگاهی است برای دو تا ایده، ایده دموکراسی و ایده اقتدارگرایی که در جهان در حال چالش با هم دیگه هست. من اینجا فعلا متوقف میشم، حالا بعد اگر توی بخش بعدی یا خواستید من دوباره بخش باشم.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر از بیانات ارزنده شما. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر نوری از دانشگاه شهید بهشتی، در خدمتشون هستیم برای بخش دوم این نشست و خواهش میکنم آقای دکتر آغاز بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خیلی معذرت میخوام دیر کردم، این مقدر اینجا آدرسی نداری برای من چیز بود، این مقدر نظم جلسه به هفت ماه از این بود، من معذرت کنم. اصلا موضوع شما در مورد جنگ اوکراین خب خیلی صحبت شده، آقای زشتر هم به تفصیل صحبت کردن در مورد بحث جنگ اوکراین. اصلا موضوعتون که اگر بخواد چیز جدیدتر بگیم، یه مقدر تمرکز من رو همون بحث عنوان این نشست هستش که عنوان این نشست هستش که جنگ اوکراین و نظم به اصطلاح جهانی. خب بحث اوکراین رو آقای دکتر اشاره کردن که از سطوح مختلف قابل بررسی هست، که روابط دوجانبه روسیه هست با اوکراین، که سطح منطقه هستش که چه سیاست روسیه در سطح منطقه
قبال مثلا اروپا داره، اون روسیه که همیشه تلاش کرده جزوی از نظم امنیتی و سیاسی اروپا باشه، ولی هیچ وقت اروپا و امریکا حاضر به سهم دادن به روسیه تو این زمین نشدن، این هم قابل بحث هستش. منتها سطح بین الملل به نظر میرسه خیلی مهمتره، همونطور که الان دکتر هم رفرنس دادن از علمای روابط بین الملل امریکایی، اکثر اونها تاکید میکنن که این سطح بین الملل سطح بسیار مهمتری برای تحلیل جنگ اوکراین هست. از قدیم، یعنی از دهه 90 تا الان، صحبت شده در مورد حساسیت های روسیه نسبت این مسئله و واکنش‌هاش. از این منظر اگر ما بخوایم جنگ اوکراین را، یعنی پیش‌فرض هم نگیریم، یک فرض قطعی بگیریم که جنگ اوکراین در واقع جنگ روسیه و اوکراین نیست، جنگ روسیه با ناتو و با امریکاست، یعنی به صورت قطعی ما میتونیم اینجوری بگیم، اونطوری هم که آقای پوتین و دوستان کرملینی در داخل روسیه دارن توجیه میکنن و کار رو اینجوری میبرن جلو، در روسیه کاملا این فرض برای بسیاری از کسایی که حالا طرفدار روسیه هستن، کرملین هستن یا همراهی میکنن، این فرض کاملا مسلم هستش که روسها الان دارن با ناتو میجنگن و اوکراین در واقع اینجا اصلا اهمیتی نداره. از این منظر این پوستری که برای این نشست تهیه کردید پوستر دقیقی نیست، عکس پرچم روسیه است، پرچم اوکراین، با توجه این تفاصیل چون سطح بین الملل خیلی مهمتر هست، شاید پرچم روسیه و پرچم امریکا را اگر بذارید خیلی کار دقیق‌تر بود. حالا دکتر اشاره کردم، میخوام تکرار نکنم. ببینید از دوره شوروی هم این مطرح بوده، تلاش برای این که در دورهای مختلف، البته حالا در دوره شوروی، در دوره جنگ سرد، تلاش برای برتری به نظام ملل از سمت امریکا کاملا، چه در حوزه هنجاری چه در حوزه سیاسی نظامی، این کار فعال بوده. بعد از فروپاشی شوروی امریکایی میمونه که در حوزه‌های مختلف دست برتر رو داره، چالنجرهای ظهور میکنن، یکی روسیه کم کم سرپا میشه در سال 2000 به بعد و به تبع اون چین هم عنوان یک قدرت مجرد ظهور میکنه. اینجا اگر از این منظر ما بخوایم نگاه بکنیم، جنگ اوکراین در واقع سفارایی یک نیروی تجدید نظر طلب هست به نام روسیه که میخواد سهم از دست رفته خودش رو بگیره و از اون طرف امریکایی که میخواد اون هژمونی خودش رو به اصطلاح حفظ بکنه. از این منظر یه مقداری این ارتباط پیدا میکنه به نظم بین الملل به صورت مستقیم غیر مستقیم، چون چین هم داخل میشه، اون کارگزار مهمتر دیگه نظم بین الملل فعلی و آینده هم اون وارد بحث میشه، چرا که اگر طرف هر طرف این جنگ رو بگیره یه قدری کمک کردن میتونه معادلات رو تغییر بده به سمت بحث جنگ. وقتی که اسناد بالادستی دو تا کشور رو نگاه میکنیم، آقای دکتر رفرنس دادن به علمای روابط بین الملل امریکایی، من سند امنیت ملی امریکا همین 12 اکتبر منتشر شده نگاه کردم، خیلی جالب بود برای من که 71 مرتبه اسم روسیه تکرار شده توش، 71 مرتبه اسم روسیه تکرار شده و در مقابل 9 مرتبه فقط اسم چین. اگر سند امنیت ملی امریکا سال 2017 رو ملاحظه بکنید، 30 و خورده مرتبه اسم چین اومده اونجا و فقط 20 و خورده مرتبه اسم روسیه. این که سهم چین اینقدر کم میشه که این سند و سهم روسیه بسیار افزایش پیدا میکنه قابل تحمل است. کاملا هم اشاره میکنه، یعنی توی لحظات آخر هم این سند در حال ادیت شدن بوده، مثلا تو همون مقدمش در مورد جنگ اوکراین هم صحبت میشه، تهدیدات هسته‌ای روسیه، این که روسیه امنیت رو در جاهای مختلف به خطر انداخته و مثلا نظام عدم اشاره رو داره تحت فشار قرار میده. صفحه 8ش هم مستقیما به نظم بین الملل اشاره میکنه، مثلا امنیت ملی امریکا که روسیه تهدید فوری و جدی برای نظم بین الملل آزاد و به اصطلاح آزاد هستش. این کاملا اشاره از این جهت است. وقتی که ما این رو نگاه بکنیم، یک نیروی داریم که در پی حفظ وضع موجود و برتری خودش در نظم بین الملل هست، از این طرف نیروی تجدید نظر طلب هست. ما این رو اگر ببریم در قالب بحث مهار شاید قابل فهم‌تر باشه، یعنی ما جنگ اوکراین رو تقریبا بزنیمش توی راهبرد مهاری که جورکنان در مورد شوروی گفته و بعد از شوروی هم روسا مصرانه معتقد هستن که این بحث مهار ادامه پیدا کرده در اشکال مختلف. اگر اینجوری باشه، یعنی ما مثلا این شاخه‌های مختلف رو در جنگ اوکراین ما میتونیم ببینیم، یعنی در حوزه اقتصادی در بحث تحریم اقتصادی روسیه هست و بحث انزوای روسیه هست، یعنی واگیری روسیه در CIS از یک طرف و در بحث ملل در جای دیگه و در حوزه نظامی در گسترش ناتو و گسترش زیرساخت‌های نظامی سمت به اصطلاح روسیه، این رو ما میتونیم ببینیم و کاملا هم در روسیه بحث به اصطلاح این بحث مهار فهم میشه و تاکید میکنن روسا که بایستی حتما یک سیاست ضد مهار داشته باشه. در زمینه هنجاری بس همون تضیف اقتدارگرایی روسی، انقلابای رنگی، رواج غربگرایی که در هم خود روسیه بوده در هم در CIS از جمله در همین گرجستان و اوکراینی که اشاره شد، اینها تماما در روسیه به عنوان شاخه ها و بالهای مهار روسیه به عنوان یک کشوری که احیا شده و در جهت اصطلاح تبدیل شدن به یک کارگزار مؤثر در نظام ملل میخواد خودش رو معرفی بکنه و از اون طرف امریکا میخواد مانع این بشه، به اصطلاح این دریافت میشه و برداشت میشه که این کل تلاش های امریکا در این زمینه به اصطلاح تلاش های در قالب سیاست مهار هستش. ما اگر به واکنش های روسیه نگاه بکنیم، از به اصطلاح جنگ 2008 گرجستان گرفته، جنگ به اصطلاح عراق کریمه سال 2014، ورود به بحث سوریه 2015 و الان 2021-2022 بحث جنگ اوکراین، ما اینا رو اگر در نظر بگیریم، خود روسا تاکید میکنن که در تمام اینها بحث ناتو و بحث به اصطلاح جلو آمدن امریکا برای منخفض کردن منافع نفوذ و ژئوپلیتیک روسیه اینجا در جریان بوده. به خاطر همین روسا به هیچ وجه قبول نمی‌کنن که اون کاری که در گرجستان انجام دادن، در کریمه انجام دادن و الان در اوکراین دارن انجام میدن، این به اصطلاح یک سیاست توسعه طلبانه و تهاجمی است. تاکیدشون بر این هستش که این یک سیاست دفاع تهاجمی است. این یک سیاست دفاع تهاجمی است به خاطر اینکه وقتی تو کلید کلمات آقای پوتین هم نگاه می‌کنید، آقای پوتین خیلی تاکید می‌کنه که ما مجبور به واکنش بودیم. در بحث کریمه باز دوره این رو تکرار میکنه. این هم وقتی شما در ذهنیت روسی رو نگاه بکنید، عرض کردم از بعد از فروپاشی شوروی چه انقلابای رنگی اتفاق افتاده، چه سفر موشکی اومده جلو، چه بحث ناتو اومده جلو، چه دخالت امریکا در بحث داخلی روسیه، مثلا دادگاه الکسی ناوالنی که بود، حدود 8 تا سفارت اروپایی و غربی مقاماتشون رو، یعنی مسئولین سفارت رفتن تو دادگاه آقای ناوالنی، عنوان مهمترین به اصطلاح منتقد آقای پوتین، اینا در دادگاه حاضر شدن که یه پیام به کرملین بدن و هم باز دوباره در روسیه پرسپشنش این هستش که داره نفوذ اتفاق میفته. عرض کردن در زمینه‌های نظامی، در زمینه‌های سیاسی و غیره این هم باز دیده میشه. از این جهت همونطور که عرض کردم، این رو ما حتما بایستی تو بحث سیاست مهار و ضد مهار نگاه بکنیم. اون چیزی که در اوکراین اتفاق میفته، روس‌ها تاکید میکنن که اگر سیاست ضد مهار رو نداشته باشن، خب امریکایی نزدیکتر و نزدیکتر میشن و روسیه منقبض میشه. وقتی روسیه منقبض میشه، سه تا منفعت اصلی زیر سوال میره. یکی بحث مهم امنیت هست. یا قدرت بزرگ را شهر گرید پاور که به اصطلاح هدف استراتژیک روسیه، گرند استراتژی روسیه، تبدیل کردن یا بازگرداندن روسیه به راش از گرید پاور هست. خب وقتی که به اصطلاح ناتو نفوذ بکنه، اون حلقه حائل امنیتی روسیه رو بشکنه، اوکراین رو بشکنه، گرجستان رو بشکنه و بعد مثلا از شمال هم از فنلاند خواهد نزدیک روسیه بشه، قاعدتا اون عمق راهبردی روسیه به عنوان بحث امنیتی روسیه تحت تاثیر قرار بگیره. گرید پاوری که اینقدر امنیتش به اصطلاح تحت تاثیر باشه، خب قاعدتا از منظر موسکا این گرید پاور نیست. نکته دومی که اینجا تحت تاثیر قرار میگیره بحث هویت روسیه است. باز هویت روسیه این را شهزه گرید پاور بحث جدیدی برای روسها نیست، ریشه در تاریخ روسها داره، ریشه در بزرگی تاریخی روسها داره. با ناپلئون گلاویز شدن، با هیتلر گلاویز شدن، در کنسرت اروپایی بودن، در جنگ سرد به عنوان مهمترین رقیب امریکا بودن. این یک تنین تاریخی در ذهن روسهاست که راشا روسیه یک قدرت بزرگ هست و میتونه قدرت بزرگ باشه و سهم داشته باشه. این بزرگی یک قدرش هم بزرگی سرزمینی هستش که شما در نظریه اوراسیاگرایی ما میتونیم این رو ببینیم که روسا تاکید میکنن که نه در اون چارت تا تاریخی خودش که به اصطلاح روسیه یک امپراتوری خیراندیش باشه در چارت جدیدش حتما باید نقاط حائل امنیتی و نقاط نفوذ ببینه در سیاست داشته باشه. اگر امریکایی‌ها بیان اوکراین رو بگیرن، گرجستان رو بگیرن، همون بالا در فنلاند نفوذ پیدا بکنن یا از این ور در آسیای مرکزی نفوذ پیدا بکنن، خب این هویت تاریخی روسیه زیر سوال خواهد رفت. دیگه روسیه نمیتونه بعد ادعای به اصطلاح بزرگی خودش که بخشش بحث سرزمینی و ژئوپلیتیکی هست اونجا به اصطلاح تاکید بکنه. مورد سوم من بحث ژئوپلیتیکی هست که حضورتون عرض کردم، برای بحث سیاسی این که روس‌ها در این کشاکش تسلیم بشن، هم تو کار دکتر اشاره کرد، خب بحث خطرناکی هستش. حتما امریکایی‌ها خودشون هم میدونن یک راه فراری برای روس حتما باید بذارن. چرا؟ به خاطر که این بحث سیاسی پرستیژی هست برای روسیه. روسی خیلی تاکید داره که قدرت متنفذی هست الان در خاورمیانه، داره تاثیرگذاری میکنه. لذا اگر امریکایی‌ها خیلی ادامه بدن، خیلی باید جلو بیان، احتمال اینکه روس‌ها یک واکنش سختی داشته باشن هست. روس‌ها زمانی که بحث کریمه رو به اصطلاح اشغال کردن و در سوریه هم تونستن موفق بشن، یه مفهوم به نام جهان روسی رو ایجاد کردن که این باز بخشی از پرستیژ و بخشی از بحث سیاسیشون بود. این هم خب باز بحثی هستش که روس‌ها هم آیا نیستن خدشه دار بشن و این رو هم میدونن که بلازه پرستیژی و بلازه سیاسی اگر امریکایی‌ها بتونن اوکراین رو مثلا اشغال بکنن، از اون طرف میتونه یک دومینوی را بیافته، فردوس آذربایجان، خود گرجستان و حتی مثلا بعدش بلاروس و کشورهای آسیای مرکزی، اینها میتونن از حیطه نفوذ روسیه خارج بشن و این میتونه خدشه ایجاد بکنه به کارگزاری معظم روسیه در سیاست بین‌الملل و این موقعیت روسیه رو در نظم بین‌المللی فعلی و در نظم بین‌المللی آتی حتما میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. از این منظر اگر ما نگاه بکنیم که روسیه هم نگاه هویتی داره به بحث اوکراین، هم نگاه پرستیژی داره، سیاسی داره و هم نگاه امنیتی ژئوپلیتیکی داره و اینها متصل میشه به موقعیت روسیه در نظم فعلی و در نظم آتی، از این جهت اون به اصطلاح کنش تهاجمی روسیه میتونه یه قدری قابل فهم بشه. خب روسا فکر میکردن چون روسا در بحث سوریه، در بحث گرجستان و در بحث کریمه در این سه تا کیس تونستن کار رو بیارن جلو، احساس کردن در بحث اوکراین هم میتونن نتیجه بگیرن و اگر نتیجه بگیرن، چون معتقد هستن که الان نظام ملت در یک وضعیت ترانزیشن پاور هست، اگر در این وضعیت غیر ثابت یعنی ناپایدار ترانزیشن پاور بتونن امتیازشون افزایش بدن، هم در نظم فعلی و هم در نظم آتی هم میتونن جایگاه بهتری داشته باشن. آقای پوتین که به نظر بسیاری خطای استراتژیک مرتکب شده، وارد جنگ اوکراین شده، با این محاسبه به نظر میرسه که وارد شده که کارتای خودش رو برای نظم آتی افزایش بده. بحث سوریه رو تونست ببره جلو، کریمه رو تونست ببره جلو، گرجستان رو تونست ببره جلو. این کیس اوکراین هم از نظر خودش که اگر میتونست ببره جلو، میتونست اینجا دست برتری داشته باشه، بتونه تاثیر گذاری کنه در مثلا نظم آتی بین الملل. من به خاطر عرض کردم چون زیاد صحبت شده در مورد بحث اوکراین، احتمالاً چون صحبت‌ها تکراری نشه، دو تا شاید مثلا سه تا سناریو ممکن در نظر بگیریم برای بحث اوکراین. یکی این که روسیه موفق بشه که با توجه به شرایط فعلی اصلا چیزی مشخص نیست. نکته دوم این هستش که آمریکایی‌ها بتونن کار رو بیارن جلو. اگر آمریکایی‌ها بتونن کار رو بیارن جلو، خب برای نه تنها روسیه تجدید نظر طلب، بلکه برای جبهه تجدید نظر طلب چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین‌المللی اینجا خسارت بار خواهد بود. یعنی مثلا نیروی تجدید نظر طلب منطقه‌ای مثل ایران که الان خب یه مقداری نزدیک شده به روسیه، نزدیک‌تر شده به روسیه، این حتما ضرر خواهد کرد. از اون طرف برای چین هم حتما با ضرر همراه خواهد بود اگر روسیه اینجا شکست بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا تمام تمرکزش رو دوباره برمی‌داره بعد از روسیه می‌بره به سمت چین. همونطور که باز آقای دکتر هم اشاره کرده بودن، میرشایمر در یک کنفرانس تو روسیه شرکت کرده بود، تلاش داشت تو این کنفرانس به روسا بفهمونه که خطر اصلی چین هست و شما اگر بیایید دوباره برگردید به سمت اروپا، نظم قرن‌محور آمریکایی رو شما بپذیرید، میتونید این خطر چین رو از خودتون رفع بکنید. این همون شاید رئالیسم تعهد گریز هست، شاید هم حاله مسئولیت هستش که امریکایی سعی میکنن اگر در این جنگ هم اتفاق بیفته که امریکایی بتونن روسیه رو به نحوی تسلیم بکنن، از نیروی روسیه برای چین استفاده بکنن خیلی برد. شاید یکی از اهداف، ببینید من میگم در سطح منطقه‌ای یا سطح دوجانبه اصلا اوکراین مهم نیست، حتی از منظر نظم بین الملل که الان عنوان این نشست هست، حتی از منظر نظم بین الملل روسیه اصلا مهم نیست. هدف اصلی چین است. اگر بتونن روسیه را از چین دور بکنن، اگر روسیه بتونن امریکا را تسلیمش بکنن، یا از نیروی یا روسیه را خنثی بکنن، یا از نیروی روسیه علیه چین استفاده بکنن، میتونن نظم آتی را بتونن بتونن موقعیتشون را حفظ بکنن، یا از اون طرف از متکثر شدن نظم بین الملل به توسط چین بتونن جلوگیری بکنن. حتما، چون الان وقتی که شما باز اسناد ولادتی روسیه چین رو نگاه میکنید یا مذاکرات آقای شی و آقای پوتین رو نگاه میکنید، اینا خیلی به هم دیگه نزدیک شدن و این نزدیکی محل تأمل بسیاری از پژوهشگران بود. مقالات زیادی همینجا نوشته شد و میبینید که این ائتلاف خطرناکی است. لذا در سطح دو جانبه و منطقه‌ای اوکراین اصلا اهمیت نداره، حتی روسیه اصلا اهمیت نداره با توجه به تمرکزی که امریکایی گذاشتن روی چین. ما در سطح ملل در بحث نظم ملل ما میتونیم بگیم که یه هدف مهم بود که امریکا یا دنبال میکنن اونجا خونسا کردن یا استفاده از نیروی روسی برای چین هستن در حاله بالاتر. سناریو این هستش که عرض کردم، یکی این که روسیه شکست بخوره که این یه مقداری خطرناک هست، آقای پوتین اگزیستنشیال هست براش، وجودی هست این جنگ، آبروش هست توی روسیه دیگه پذیرفته نخواهد شد. آقای پوتینی که خیلی باز شده بود توی خود روسیه در سال اونلل که شما چه بدونم یک متفکر استراتژیک هستی، شما معادلات به اونلل رو خیلی خوب میفهمید و غیره و غیره و غیره، اگر تو این جنگ شکست بخوره خیلی درسی داخل براش خیلی شکست، خودش هم شاید مثلا به راحتی نپذیره. لذا این بحثی که چیز میشه که روسیه ممکنه سلاح‌های سنگین‌تر رو به کار بگیره و نظراتن بحث اتمی رو به کار بگیره، این ممکن است از آقای پوتین هم شاید چیز بشه. متأخر این یه مقدار نامطمئن هست. مثلا آقای مکرون هم گفته که ما سلاحایی که اوکراین میدیم برای دفاع از خود اوکراین در سرزمین اوکراین هست. خود اروپایی ها شاید خود امریکایی هم میدونن که نباید سلاحایی در اختیار اوکراین قرار بدن و نباید اوکراین رو انقدر تحریک بکنن که اوکراین بیاد خاک روسیه رو مرتجم قرار بده. یک شهر فقط که اوکراینا تحت تاثیر قرار دادن شهر بلگوراد هست که خیلی نزدیک شهر خارکوف هست. یه مقداری شاید به خاطر نزدیکیش یکم روسیه رو مثلا نشون بدن که مثلا شاید اوکراینیا سلاحایی داشتن که میتونستن شهرهای دیگه روسیه رو بزنن ولی خودشون میدونستن نباید این کارو بکنن و با هماهنگی که با اروپایی و آمریکایی داشتن شاید این کارو انجام ندن. لذا سناریوی شکست روسیه، شکست نظامی یه مقداری محل بحث هست. خود آمریکایی هم راضی مثلا نمیشن، اروپایی هم به نظر میرسه این کار رو نکنن، اما اینکه روسیه رو تحلیل ببرن از طریق این جنگ در فضای اقتصادی، در فضای سیاسی، در فضای CIS و غیره، خب این خیلی محکمتر هست که روسیه رو کلان روسیه رو تضعیف بکنه و نظرتن در بحث جنگ. اینکه روسیه هم پیروز بشه، خب این نشانه ها اصلا این رو نمیگه. دو تا نکته داره که نشانه های این مسئله رو نمیگه. یکی بحث بسیج محدودی که در روسیه به اصطلاح شروع شده، خیلی هم مشکل ساز شده در داخل روسیه. 300 هزار نفر نیرو رو فرا خواندن. خب اگر روسیه واقعا میتونست کار رو جلو ببره دیگه نیاز به فرا خواندن 300 هزار نفر نبود. این یه نکته. نکته دوم محتاط شدن و محدود شدن عملیات هوایی روسیه هست، به خاطر که امریکایی و اروپایی و ناتویا سلاح‌های دوش پرتاب ضد هوایی و ضد هلیکوپتر زیاد به روسیه دادن. الان نیروهای اوکراینی خیلی مسلح شدن این مسئله و میتونن برخی از پرنده‌های روسی رو بزنن. به خاطر همین هستش که روس‌ها در این هفته‌های اخیر رو آوردن به پهپاد برای هم اوکراین و هم شهرهای دیگه. این یکی از دلایلش این هستش که اوکراینی توان این که بتونن بزنن پرنده‌های روسی هست. این دو تا عامل نشون میده که بلازه این دو تا عامل، عامل سوم هستش که برخی از مناطق روسیه و برخی از مناطق اوکراین هم به اصطلاح بازپس گرفته شده. حتی خرسون که الان ملحق شد به روسیه، همین دیشب به اصطلاح رئیس جمهور، یعنی فرماندار بباشد، فرماندار خرسون که صحبت میکرد میگه ما بخشی از جمعیت خرسون رو ما تخلیه میکنیم، بخاطر که نیروهای اوکراینی خیلی جلو اومدن و نیروها را حتی از اون شهری که الان متعلق به روسیه هست به اصطلاح اونا دارن عقب میکشن. مجموع اینها را که جمع بکنیم نشون میده که روسیه به اصطلاح پیروز نظامی پیروز نظامی نخواهد بود، از اون طرف شکست هم نخواهد خورد. به نظر میرسه که در نهایت شاید با یک دستاورد محدودی مثل همین چهار تا منطقه دونسک و لوهانسک، این زاپوروژیا و خرسون، این گفته میشد که اینا دستاوردهای آقای پوتین هستش که به استناد به اینها یه مقدار فتیله جنگ رو پایین‌تر بیاره و به اصطلاح کار رو تمام بکنه. ولی باز تو صحبت آخر پوتین هستش که ما آماده مذاکره هستیم، منوط به این که اوکراینی‌ها مشروعیت ما رو بپذیرن. از اون طرف هم این باز دوره یک گره هستش که توی جنگ ما میتونیم به اصطلاح این رو ببینیم. ببینید، من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم هر دوتا این سناریو، چه حالا روسیه در فضای نظامی برخی سلاح سنگینش رو به کار بگیره یا چه به کار نگیره، به نظر میرسه در هر دو حالت روسیه یه مقداری تضعیف‌تر خواهد شد. دلیل مهمترش این هستش که در حوزه سی‌آی‌اس واگرایی از روسیه زیادتر خواهد شد و این فشار اقتصادی و اون انزوایی که در اروپا و مناطق دیگه تحمیل شده به روسیه، اینها رو روسیه رو در آینده ضعیف‌تر خواهد کرد، توان شانه‌زنی اون رو به اصطلاح کاهش خواهد داد. اینها به اصطلاح مسائلی هستش که موقعیت روسیه رو در نظم فعلی و نظم آتی یه مقداری میتونه تحت تاثیر قرار بده. یعنی حتی شریک نزدیک روسیه که به اصطلاح چین باشه، اون رو هم ما احتیاط‌های زیاد از طرف چینی می‌بینیم که این باعث برخی شکایت‌ها در روسیه شده که چرا چینی که خیلی به اصطلاح صحبت از پس راهبردی هست تو اسناد بالادستشون هست، تو صحبتاشون هستش که ما شریک راهبردی هستیم، چرا روسیه رو در این جنگ رها کرده و رأی ممتنع میده در مجامع عمومی. و از اون طرف هم در بحث همین پهباد، اولین درخواست‌هایی که روسیه از یک کشور خارجی کرد از بزرگترین صادر کننده پهباد دنیا این چین داشته، ولی ظاهرا چینی ها قبول نکردن، گفتن ما وارد این جنگ نمیخوام بشیم. و خب روسیه رفتن سراغ به اصطلاح کشورهای دیگه، چون بحث ایران که حالا محل بحث هستش. لذا تو سناریوهای مختلف به نظر میرسه که روسیه احتمال این که واقعا پیروز بشه در این جنگ واقعا پایین هست. عرض کردم در زمین نظامی در داخل اوکراین اون وضعیت رو داره. بلازه اقتصادی درسته که الان با یک سیاست دستوری تونسته کنترل بکنه، ولی در بلند مدت خب تقریبا میتونه بیشتر تأثیر بذاره. 2024 انتخابات خود آقای پوتین هست، شاید قبلش هم انتخابات دوما هست. اینا مقاطعی هست که اروپایی و امریکایی حتما فشار خواهند آورد و اینها منابع قدرت روسیه رو در نظم فعلی و در نظم آتی یکی یکی تضعیف میکنن و اینجا توان چانه‌زنی، یعنی هم شرکای روسیه، هم توان اقتصادی روسیه، هم توان نظامیش، هم آبروی هنجاری و تصویری که از روسیه در سر بین‌الملل بوده، این هم تحت تاثیر قرار میگیره و اینها منابع قدرت روسیه در نظم فعلی و در نظم آتی هستن که اینها یه مقدار اگه تحت تاثیر قرار بگیره روسیه به اصطلاح پایین‌تر خواهد بود. بحث دیگه هم هستش که من صرف نظر میکنم، یه بحث ایران هستش که ما دیگه میتونیم در مورد بحث ایران هم
بله ممنون و سپاسگزارم. بحث دوم ما مسئله جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم بین الملل متأثر از بحران اوکراین هست که اگر آقای دکتر شما بخش دوم رو ببینید در خدمت آقای دکتر مسعودی و سپس دوباره در خدمت آقای دکتر نوری خواهیم بود. بسیار ممنون و متشکرم آقای دکتر از بیانات ارزنده شما. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم از دیدگاه آقای دکتر نوری از منظر اون پویایی قدرتی که در روسیه هست و روی کردهایی که در اونجا این جنگ رو دارن ادراک میکنن. من قبل از اینکه وارد ایران بشم یه چند تا نکته رو در رابطه با نظم بین المللی عرض میکنم. تأثیر این جنگ بر نظم بین المللی چه هست؟ ببینید وقتی ما میگیم نظم بین المللی، یعنی منظورمون نظم بین الملل لیبرال هست. خب این نظم بین الملل لیبرال یک مبنای هنجاری داره، یک بنیان هنجاری داره. اون بنیان هنجاریش در قالب قواعد و اصول حقوق بین الملل قابل تحلیل هست. حداقل یکی از پایه‌هاش چند جانبه گرایی بین المللی، رعایت ضوابط و قواعد حقوق بین الملل است. به نظر میرسه که اصولا این جنگ به معنای تضعیف کامل این هنجارهاست که یکی از مهمترین این هنجارها هنجار به تمامیت ارضی کشور هاست. عملا روسیه خودش به عنوان یک عضو شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت، این هنجار عدم توسل به زور یا هنجار احترام به تمامیت ارضی رو زیر پا گذاشته. بنابراین از این منظر پایه های نظم بین الملل لیبرال دچار آسیب و تضعیف شد. نکته دیگری که در تاثیرگذاری این جنگ بر نظم بین الملل لیبرال ما میتونیم ببینیم، اصولا بازگشت جهان ژئوپلیتیک هست. خب با این خیزش قدرت چین که مبتنی بر قدرت اقتصادی و جنس قدرت اقتصادی و تجاری در حداقل 20 سال گذشته جلو آمده، جهان در واقع در قالب رویکرد ژئواکونومیک قابل تر، یعنی سیاست بین الملل جنسش جریان مینستریم سیاست بین الملل ژئواکونومیک بوده. اما به نظر میسه که این اقدامی که روسیه با توجه به حالا نگرانی های امنیتیش، با توجه به مزایای ژئوپلیتیک خودش داشته، باعث شده که ما با شاهد در واقع ژئوپلیتیک به عرصه سیاست بین الملل باشه. نکته دومی که در رابطه با نظم بین الملل لیبرال به نظر میرسه دارای اهمیت باشه این هستش که اشاره کوتاهی هم کردم در اون بخش ابتدایی عرایزم که به نظر میرسه که ایده نظم بین الملل لیبرال که مبتنی بر وابستگی متقابل و روندهای وابستگی متقابل بین کنشگران بین المللی هست، این هم دچار تضعیف شده. یعنی اون سطح وابستگی متقابلی که بین روسیه و اروپا به نوعی وجود داشت در حوزه انرژی به خصوص، خب این نتونست مانع از این بشه که یک درگیری، یک منازعه، یک جنگ بزرگی اتفاق بیفته، و این هم خب به هر حال نشون بده که پایه های این نظم بین الملل دچار تضعیف است. یکی از مهمترین اونها همین عدم کارآمدی وابستگی متقابل است. نکته دیگری که در قالب نظم بین الملل لیبرال میشه اشاره کرد، نشانه های توزیع قدرت بین المللی جدید در کنار نظم بین الملل لیبرال هست. به نظر میسه که حالا هم خود اساسا مبادرت روسیه به چنین اقدامی، خود مبادرتش و آغاز این جنگ و تداومش و اتفاقاتی که افتاده، نشان دهنده این هستش که ادراک روسیه از به تعبیر آقای دکتر نوری این دوران پاور ترانزیشن این هست که میتونه اون منابع قدرت خودش رو متنوع بکنه، حتی اگر غرب به صورت کامل روسیه رو تحت تحریم قرار بده، میتونه با روابطی که با حالا چین داره، با هند داره، بعضا با ایران داره در حوزه‌هایی، بتونه اون نیازمندی های خودش رو در دوران جنگ دنبال بکنه و تأمین بکنه. و ضمن این که احتمالاً ادراک روسیه به عنوان یک قدرت در واقع مهم و غیر قابل انکار در عرصه بین المللی این بوده که امریکایی‌ها قدرت یارگیری سابق خودشون رو در عرصه بین المللی نخواهند داشت. یعنی از این منظر هم تأثیر گذاشته بر قدرت نظم بین المللی، امریکا نتونسته کشوری مثل هند رو با خودش اونچنان که باید و شاید همراه بکنه، یا حالا کشورهای دیگری که عملا همراهی نمی کنند با جبهه غرب در این ماجرا. به حال هند، چین، آفریقای جنوبی، برزیل، اینها کشورهای بزرگ و قدرتمندی هستند، جمعیت زیادی از جمعیت جهان رو در اختیار دارند. اینها خب ملاحظه خاص خودشون رو دارند در این قطعنامه هایی که در مجمع عمومی بعضا دنبال میشه. خب اینها رأی مثبت نمیدن، این به معنای کاهش اون قدرت یارگیری امریکا در عرصه بین المللی هست. ضمن این که حالا یه در واقع درسی یا عبرتی که شاید روسیه از تحریم های امریکا بر ضد ایران شاید گرفته و این تحریم همه جانبه و سنگینی که از دولت آقای ترامپ شروع شد، این هستش که اگر که امریکایی ها نتونستند یک کشوری که حالا به لحاظ جمعیتی، به لحاظ قدرت بین المللی طبیعتا پایین تر از روسیه است، نتونستن این قدرت رو به زانو در بیارن، نتونستن باعث فروپاشی اقتصاد ایران بشن و اون حالا اصطلاحا رزیلینس یا اون تاب‌آوری ایران تداوم پیدا کرد، بنابراین چرا روسیه نتونه این کار رو انجام بده؟ شاید این در ذهن آقای پوتین بوده که ما هم میتونیم مثل ایران در مقابل تحریم‌های همه جانبه احتمالی بعد از مبادرت به جنگ ایستادگی بکنیم، و بنابراین یک حالا عبرتی هست برای تداوم اون سیاست‌های خوبش. در ادامه این نکته، حتی این عدم همراهی با امریکا یا عدم کاهش قدرت یارگیری امریکا حتی در گروه 20، یعنی گروه کشورهای 20 کشور صنعتی هم به نوعی هست. در این اجلاس اخیرش فقط دو کشور یعنی کانادا و بریتانیا همراهی کردن با امریکا. امریکا معتقد بود که اون هیئت نمایندگی روسیه نبایستی در اون جلسه در اون کنفرانس در اندونزی باشه و از بقیه خواست که حالا مثلا جلسه رو ترک بکنن، فقط کانادا و بریتانیا عملا همراهی کردن. به نظر میسه که این هم نشان دهنده تضعیف اون قدرت همراه سازی امریکا در عرصه بین المللی هست. یه نکته هم در رابطه با رقابت امریکا با چین عرض میکنم، بعد حالا میرم چند تا نکته هم در رابطه با ایران. ببینید رقابت امریکا و چین، آقای دکتر هم اشاره کردن، مهمترین متغیر توضیح دهنده سیاست بین الملل هست. اگر از علمای رقابت بین الملل بپرسیم که الان مهمترین متغیر، مهمترین عامل تکوین بخش سیاست بین الملل چیز، احتمالاً اکثرشون خواهند گفت رقابت چین و امریکا. خب این رقابت چین و امریکا چگونه تحت تأثیر این ماجرای اوکراین قرار گرفته؟ من در قالب یکی دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول این هستش که چین احتمالاً نخواهد توانست بر قدرت اقتصادی خودش، بر قدرت اقتصادی خودش و اون هژمونی اقتصادی خودش، روابط اقتصادی خودش با همسایگان خودش خیلی حساب باز بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع اون روابط اقتصادی که آلمان با روسیه داشت مانع از همراهی آلمان با امریکا نشد، مانع از همراهی آلمان با تحریم‌های امریکا نشد. آلمان بالاخره قدرت صنعتی بزرگ در اروپا، نیاز شدید به انرژی ارزان و در دسترس روسیه داشت، ولی با وجود این می‌بینیم که اون ملاحظه رو تا حدود زیادی کنار گذاشته و همراهی کرده با تحریم‌های امریکا. به هر حال اون راهبرد انرژی خودش رو تا حدودی تغییر داده و سعی می‌کنه که وابستگی خودش رو کم بکنه. بنابراین در سناریوی مشابه احتمالی در آینده، کشورهایی که به نوعی الان به اصطلاح تحت سلطه اقتصادی چین هستن، خیلی نمیتونن، چین خیلی نمیتونه روی این رابطه اقتصادی با اونها حساب باز بکنه و بگه خب اینا با امریکا همراهی نخواهند کرد. این یک نکته. نکته دوم، نقش فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسی ایالات متحده هست در این جنگ. خب همه در ذهن داریم هفته‌های منتهی به این جنگ مدام مصاحبه‌های توسط مقامات امریکایی داده می‌شد که روسیه در حال آماده سازی شرایط برای حمله هست، و بنابراین حالا درسته که به هر حال این اتفاق نتونست منجر به عدم حمله بشه، نتونست بازدارنده باشه و پیشگیرانه باشه، اما به هر حال در رابطه با چین هم این اتفاقات میتونه ادامه پیدا بکنه. امریکایی‌ها به شدت دارن تحرکات نظامی چین رو رصد میکنند و اگر که بخواد اتفاق مشابهی بیفته میتونن خب حالا هشدارهای لازم رو بدن یا پیشبینی‌های لازم رو بکنن. زمینه این که اصولاً ارتش چین حالا به لحاظ تجهیزات و تسلیحات شاید چیزی کم از روسیه نداره، اما تجربه کمتری داره، اصولا خیلی در زمینه حمله و تهاجم شاید اون آموزش‌های لازم، اون تجربه عملی لازم رو نداره، و این هم میتونه یک مانعی باشه بر سر راه یک سناریوی احتمالی. اما در رابطه با ایران و تأثیرش بر ایران، من این را در قالب چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این هست که اگر این اتهامات یا ادعاهایی که مطرح میشه که ایران داره همراهی نظامی میکنه، کمک نظامی میکنه روسیه، شاید از منظر اون سیاست خارجی متوازن یا اصطلاحاً بالانس فارن پالیسی که حالا این دولت، یعنی دولت آقای رئیسی شعارش هست و ادعاش رو میکنه، شاید این خیلی نتونه منطبق بشه. حتی یه قدرت بزرگی مثل چین، همونجوری که دکتر هم اشاره کردن، ملاحظات خاصی داره از همراهی نظامی، از اینکه تبدیل بشه به یک شریک نظامی در این جنگی که به هر حال برخلاف ضوابط و قواعد حقوق بین المللی داره انجام میشه و عملا روسیه یک نیروی اشغالگر هست در این جنگ. بنابراین این با سیاست خارج متوازن مورد ادعای دولت‌های رئیسی شاید خیلی منطبق نیست. اما در این حال اگه ما بخوایم حالا یک کمی نگاه نظری داشته باشیم و فهم بکنیم، حداقل حالا اگر در مورد نتایجش اتفاق نظر نداریم و اینکه خوب است باشد این همراهی یا نباشد، اما به لحاظ نظری اگر ما بخوایم فهم کنیم، من میخوام کمک بگیرم از چارچوب تئوریکی که رندل شوئلر، یکی از نظریه پردازان واقع‌گرا، مطرح میکنه. آقای رندل شوئلر میاد دولت‌ها رو بر اساس دو تا معیار تقسیم بندی میکنه. یکی معیاره در واقع حفظ وضع موجود یا تجدید نظر طلبی است، یعنی این دولت یا این قدرت حافظ وضع موجود است یا تجدید نظر طلب است، و یکی هم بر اساس قدرت و ضعف کشورها که مثلا کشور یا این دولت قوی است یا حالا ضعیف است یا مثلا قدرت میانه یا میدل پاور است. ایشون میگه که ما 4 نوع قدرت در عرصه بین‌المللی داریم: دولت قوی حافظ وضع موجود که حالا نمونش بگیم امریکاست، که این یا موازنه سازی میکنه یا احاله مسئولیت میکنه یا حالا سعی میکنه که تعهد خودش رو کم بکنه. دولت ضعیف حافظ وضع موجود، دولت های حافظ ضعیفی که حافظ وضع موجود، حالا نمونهاشو مثلا ما تو منطقمون داریم، خیلی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، که اینها سیاست مدارا و همراهی رو دنبال میکنن با قدرت هجم. سوم، دولت قوی تجدید نظر طلب، یعنی دولت قوی، حالا من به عنوان نمونه میگم مصداقش روسیه است، دولتی که حداقل به لحاظ نظامی فرض هست که فرض بر این هستش که قوی است. دولت قوی تجدید نظر طلب که این به دنبال توسعه طلبی رفتارهای تهاجمی است. حالا خیلی ما روی این واژه ها خیلی در واقع نمیخوام چالش بکنیم، به هر حال ممکنه بگیم اقدامات روسیه اقدامات دفاعی است، اما به هر حال این در این چارچوب نگاه توسعه طلبانه است. بعد دولت ضعیف، حالا یا یک قدرت میانی تجدید نظر طلب، که راهبردی که این دولت میانی یا ضعیف تجدید نظر طلب دنبال میکنه، این نوعی توسعه طلبی محدود در همراهی با اون قدرت قوی تجدید نظر طلب هست که از نظر ما مثلا میشه روسیه باشه. یعنی ایران انگار در این چارچوب خودش رو در فرصتی میبینه، در موقعیتی میبینه که میتونه در همراهی با یک قدرت قوی تجدید نظر طلب تلاش بکنه که سهم بیشتری از این کیک قدرت بین‌المللی در یک حالا جهان در یک نظم بین‌المللی در آینده داشته باشه. و نکته آخر من در رابطه با تأثیر این بر احیا یا عدم احیای برجام هست، به حال یک مسئله مهمی است برای جمهوری اسلامی ایران که وضعیت برجام چه خواهد شد. به نظر میرسه که اگر الان ما بخوایم فکر بکنیم اینکه عوامل مؤثر بر احیا یا عدم احیای برجام رو بخوایم مشخص بکنیم، از نظر من عمدتاً بحث سیاست داخلی در امریکا و اسرائیل الان مانع احیای برجام هست. این استاپی، این ترمزی که بر توافق گذاشته شده، عمدتاً ناشی از به هر حال اون شرایط انتخاباتی هم در امریکا هم در اسرائیل هست به صورت خاص، و به نظر میاد که برآوردهای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل این هستش که و تصورشون و تحلیلشون این هستش که اگر برجام احیا میشد در دوران قبل از انتخابات، این به معنای بازگشت اون جریان حالا تندرو مثلا طرفدار نتانیاهو به قدرت بود و عملا دیگه اون احتمال شکلی یک مصالحه به صورت کلی از بین میرفت. به نظرم این خیلی مهم هست. همینطور در رابطه با خود امریکا، هر چقدر که ما معمولا به دوران انتخابات در امریکا نزدیک میشیم، الگوی تاریخی این گونه بوده که قدرت ریسک دولت امریکا و کاخ سفید میومده پایین به دلیل اینکه میتونست در واقع اون شرایط یک آتوی رو در اختیار مخالفین قرار بده. اما در رابطه با حالا این وضعیتی که اگه بخوام تأثیر حالا این ماجرای جنگ اوکراین رو بذاریم روی این موضوع تحلیل بکنیم، به نظر میرسه که اگر ما قائل به این باشیم که روسیه نقش مهمی داشت در پیشبرد مذاکرات، حالا من خیلی موافق با این نیستم که روسیه نقش مخرب تعیین کننده ای داشت در مذاکرات، حالا قبل از ماجرای و حمله به اوکراین، اگر بپذیریم که یک طرف ماجرا روسیه بود، قرار بود که اون مواد غنی شده مازاد ایران به روسیه اعزام بشه و ارسال بشه، بنابراین این نقش کاهش پیدا میکنه یا به صورت کلی مثلا دیریل میشه، از بین میره و این میتونه خب مذاکرات رو هم دچار مشکلاتی بکنه. ضمن اینکه اگر بپذیریم که این تحرک اخیری که در مذاکرات اتفاق افتاد، منظورم قبل از این توقف فعلیش هست، ناشی از کنشگری اروپا بود، نقش میانجیگر اروپا بود در این مسئله، بنابراین حضور نظامی ایران، حالا نگیم حضور نظامی، همراهی نظامی ایران، مشارکت نظامی، کمک نظامی ایران به روسیه میتونه زنگ خطر بزرگ برای امنیت شاید اروپا باشه، میتونه تحریک بکنه اروپا رو و اروپا هم دیگه این نقش میانجیگر خودش رو عملا دیگه نتونه اونچنان که باید و شاید بازی بکنه و چالش های احتمالی، موانع احتمالی که در شاید مثلا یکی دو ماه آینده بر سر راه یا برجام ممکن اتفاق بیفته، بتونه این موانع رو از بین ببره. این مجموع نکاتی بود که در رابطه با هم بحث نظم بین المللی و هم بحث ایران میتونستم خدمت شما عرض کنم.
ممنونم، مرسی. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، سپاسگزارم. نیمه دوم مباحث آقای دکتر نوری که فکر می‌کنم به بحث جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم بین الملل متأثر از بحران اوکراین اختصاص داره، ما آماده شنیدنش هستیم و در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من در مورد تضعیف کلی روسی صحبت کردم، نه ضرورتاً در بحث جنگ. یه نکته بسیار مهمی که ما باید فکر کنم بهش دقت داشته باشیم این هستش که جنگ اوکراین یک هدیه بسیار بزرگ به دولت بایدن و امریکا بود. نکته اول این هستش که امریکا در بعد از ترامپ یه شکاف بین امریکا و متحدین خودش ایجاد شده بود، به ویژه بین امریکا و اروپا. خب جنگ اوکراین باعث یک احیاء ائتلاف یوراتلانتیکی شد، اروپایی ها در کنار امریکا قرار گرفتن، هم فرانسوی ها هم آلمانی ها که در دوره ترامپ به اصطلاح مشکل پیدا کرده بودن با امریکا ترامپ، اینها این هدیه اول بسیار بزرگ آقای پوتین به بایدن بود با آغاز جنگ اوکراین که احیاء بکنه ائتلاف یوراتلانتیکی رو. نکته دوم این هستش که هدیه بزرگتر در قالب همین نظم بین الملل هستش که اگر عرض کردم امریکایی‌ها حتما این هدیه بسیار بزرگ رو پس نمیزنن، حتما از این هدیه بزرگ استفاده میکنن و با تضعیف به هرچی بیشتر روسیه که عرض کردم یا روسیه رو خونسا بکنن یا از نیروی روسیه علیه چین استفاده بکنن. به هیچ وجه امریکایی‌ها این هدیه بزرگ آقای پوتین رو پس نخواهند زد، استفاده خواهند کرد از این مسئله. لذا بس تضعیف روسیه به نظر میرسه که اتفاق میفته در آینده. آقای دکتر با ایران مقایسه کردن، به نظر من روسیه مدار خیلی فرق میکنه.
توضیح
بدید از روسیه برای علیه چون چون میرسه؟ ارز کردم اینا رو خب مثلا در دوره یلسین اتفاق افتاده، این نوسانات روابط روسیه با غرب از دوره پتروکبیر اتفاق افتاده تا بعدش پایین‌تر هم شاید بوده. در دوره یلسین اتفاق افتاده، مثلا ما قرارداد چرنومردین رو داریم که بر اساس اون روسیه نبایستی وقتی تصمیلات ما میدارم. در سال 2000 مثلا گفتمان یوراتلانتیکا رو من زیاد بایسته وارد بحث این نظری نشدم. یک گفتمان یوراتلانتیزم در روسیه هستش که مثلا آقای کوزیروف اول دهه 90 که اومد سر کار کاملا همراهی کرد، پیوستن به اتحادیه اروپا، حتی پیوستن به ناتو هم دنبال کردن روسا، در برخی از وقتی صحبت کردن که همچه اتفاق بیفته. یه مقدار گردش آوردن پایین، گفتن شورای روسیه و ناتو ایجاد بشه، یعنی اتفاق افتاده. مثلا در سال 2008 تا 2012 که آقای مدلوف سر کار بود، هم تو که آقای دوتر برجام اشاره کردن، 7 تا قطعنامه علیه ایران در اون مقطع به وارد صادر شد که 4 تاش تحریمی بود، هر 7 تا رو روسا علیه ما رأی
بله چین
نکتم همین هستش که وقتی که روسیه تضعیف بشه، یکی از نکاتی که من نوشتم همین هستش که آقای پوتین در حال جاودانه نیست. من واقعیتش خودم دو ماه پیش روسیه بودم، کنفرانسی بودم با همین سوال بسیار بزرگ، من رفتم روسیه که بپرسم واقعا آقای پوتین چرا این کار کرده و چی میشه. شاید از بین مثلا 15 نفر، شاید بیشتری که من صحبت کردم، فقط یک نفر، اونم یک جوان اسلاو بود که طرفدار پوتین بود، که گفتش که ما از جنگ حمایت میکنیم خاطری که ما روبروی ما ناتو هستش. بقیه کاملا تردید داشتن. و دوستان روسی هم که من صحبت کردم اکثرا میگن که طیف خاکستری که مخالف جنگ هستن در روسی بسیار زیاد هستن. اگر این اتفاق بیفته، خب یعنی امریکایی بتونن مثلا عرصه داخلی روسیه رو تحت تاثیر قرار دادن، که اون که دهه 90 این کار کردن و مثلا در دوره مدودف تجربه شد، اگر بتونن یک دولت یورو اتلانتیک یا غربگرا رو در روسیه سر کار بیارن، حتما میتونه از نیروی روسی علیه چین استفاده بکنه، کما اینکه در 2008 تا 2012 تونستن از نیروی روسی علیه ما استفاده بکنن با پروژه ریست. پروژه ریستی که توش چی نبود، پروژه ریستی که خانم کلینتون با آقای لاوروف مطرح کرد و الان توی موزه وزارت خارجه روسیه اون دکمه ای که به اصطلاح به صورت سمبولیک رد و بدل کردن هست و روسا بعد فهمیدن که سرشون کلا رفت. خب این اتفاق اونجا افتاده، این اتفاق باز دوباره تو روسیه میتونه بیفته، کما اینکه عرض کردم از دوره پتروکبیر ما نوسانات رفتار روسیه با قطر داریم، یه دوره خیلی سخت بوده مثلا در دوره گورباچوف ما داریم، در دوره یلسین ما داریم، بعد پوتین میاد یه مقدار سخت میشه، بعد مدودف میشه، باز روابط با غرب افزایش پیدا میکنه، بعد پوتین میاد سخت میشه. این چرخه میتونه به چرخه باز دوباره یه نفر سر کار بیاد که یه مقداری شما الان به هیچ وجه مثلا یکی از نکاتی که نوشتم در ایران کمتر توجه میشه به داینامیک عرصه داخل روسیه هست. شما قرارداد 20 ساله با روسیه میبندی، حتما بایستی از دورنمای روسیه واسه اطلاع داشته باشی، حتما از معادلات داخل روسیه اطلاع داشته باشید که این چرخه نخبگان اگر به چرخه برای پوتین نباشه یا غربگرا باشه، منافع شما چی میشه؟ شما الان رو هوا میبینی با امریکا که رابطت خراب است، از این طرف مثلا با روسیه هم الان میخواید ببندی، قرارداد 20 ساله ببندی، مثلا پهپاد بدی یا کار رو ببری جلو. خب روسیه هم اگر خودش چرخش بکنه به سمت غرب، اینجا دیگه ما الکار مشکل میشه. از یکی از این جهت هست، این احتمال نباید سینادی گرفته بشه. عرض کردم علمای امریکایی هم وقتی که میرن روسیه، خب این رو یه مقدار سعی میکنن پروموت بکنن ایده رو که آقا شما فکر میکنید که ما الان از شهر با نیروی نظامی الان دادیم شما رو تحت تاثیر قرار میدیم، اون طرف چشماتون رو بستید، چینی ها اومدن تمام آسیا مرکزی رو گرفتن. ترکمنستانی که در سال دهه 90 بعد فروپاشی شوروی 100% گاز صادراتی ترکمنستان از خطوط لوله روسیه میاد میومد به روسیه و روسیه با صادرات میکرد، الان ترکمنستان خط لوله چینش رو اعتراض کرده، قزاقستان خط نفتش رو اعتراض کرده و اینا دارن کل یعنی صادراتشون دارن متنوع میکنن، یه بحث سواب با ایران دارن، این طرف این کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. لذا این بحث تهاجم زرد از طرف به اصطلاح چین سمت روسیه بحث جدی هستش که این ایده رو دارن پروموت میکنن. اگر عرض کردم حالا آقای پوتین که کوتاهی نیستش، ولی ما بایستی این رو مد نظر قرار بدیم که بحث چرخ شناخت میکنه در روسیه میتونه اتفاق بیفته و اونجا هستش که ما یه بار نبایستی چه کنم داشته باشیم، یعنی حتما بایستی این سناریوی مد نظرمون باشه. لذا بحث عرض کردم برمیگردم به این نکته که امریکایی‌ها به هیچ وجه این هدیه‌ای که آقای پوتین در جنگ اوکراین بهشون داده این رو پس نخواهند زد و تضعیف روسیه ادامه خواهند داد، که یا روسیه رو خونسا بکنند در بحث نظم بین الملل، در بحث کنشگران چالشگر به نظم غرب محور، یا اینکه از نیروی روسیه که یک کار مثبت‌تر اتفاق بیفته، از نیروی روسیه بتونن علیه چین استفاده بکنند یا در بحث نظم. تو بحث تحریم هم واقعا روسیه مثل ایران نیست. وقتی که شما خیابونه روسیه نگاه بکنید کل ماشیناش غربیه، وقتی که الکترونیکش رو نگاه بکنید کلا غربی هست. وقتی که الان شما تو سوپرمارکت های روسیه برید، مثلا من خود اونجا بودم، مثلا گلابی از آرژانتین میاد، چه میدونم کاهو از اسرائیل میاد، فلان از روسیه، واقعا هیچی نداشتن. یعنی خیلی واقعا تولید روسیه کم هستش تو بحث مصرفی. و بعد مردم روسیه مثلا مردم ایران نیستن، اینا خودشون رو طی تاریخی که از مثلا پتروکبیر بویژه دوره نوسازی روسیه داشتن، خودشون رو کاملا اروپایی و غربی میدونن. یعنی اصلا بحث این که مثلا چین، بحث این که هند اینها بتونن در توسعه بلند مدت روسیه موثر باشن، اصلا اینا مطرح نیست. یعنی اینکه مثلا شما فرض کنید روسیه از هند چه چیزی وارد بکنه، از چینی ها میتونن وارد بکنن، ولی هندی ها واقعا روسیه نمیتونه کمک بکنه، ایران نمیتونه کمک بکنه، ترکیه کمک خاصی نمیتونه بکنه. اون ایده یوراتلانتیسم در روسیه واقعا قوی هستش که باعث بشه حتما ما در برنامه بلند مدت با روسیه دقت داشته باشیم. در بحث ایران همونطور که عرض کردم، ما باید تاکید بکنم بحث اوکراین واقعا در سطح تحلیل بین الملل قابل تحلیل هست، بازی بزرگان هست، وارد شدن یک قدرت منطقه‌ای در بازی بزرگان واقعا خطرناکی، این خطرناکی جایی بیشتر میشه که ما در دوره ترانزیشن پاور هستیم. نظم یک چند قطبی تضعیف شده، ما داریم میریم به این نظمی که نمیدونیم چی هست. در ایران و در برخی از کشورها میگن نظم چند قطبی است، چند قطبی نخواهد بود، بتون زیاد نخواهد بود. در این دوره ابهام بر اساس همون نظریه چرخش قدرتی که آقای دکتر یک گوشش اشاره کردن، این در دوره تضعیف نظم تا شکل گیری تا تولد نظم بعدی یک دوره تنش و دوره بی‌ثباتی هستش که اینجا تصمیم گرفتن توش کار مشکلیه. اگر ایران بیاد با یک نیروی جوینت بشه که این نیرو در نظم بعدی تضعیف بشه، ایران حتما تضعیف خواهد شد، یعنی مشکلاتش به ایران هم بار خواهد شد. لذا بحران اوکراین به نظر میرسه بازی بزرگان هست، به ویژه در دوره ترانزیشن پاور کار خطرناک هست. بایستی دقت بکنیم اون چیزی که الان در ایران دیده میشه یک جنگ روایت، یک جنگ تبلیغاتی و روانی سنگین هست بر علیه روسیه، که چهره روسیه کاملا منفی شده در کشورهای مختلف، منفی تر از قبل شده. با رأیایی که ما دادیم، با صحبتایی که شده و با پهپادهایی که ما دادیم یا ندادیم، الان من خب رصد میکنم رسانه‌های اوکراینی هم دارم میبینم چی میزنن کاملا، یعنی الان حتی من دیروز مثلا یه تصویر از کیف مثلا میدیدم، یه خبرنگار عرب تو خیابونای کیف بود، یه پهپاد اومد تو همون خیابون به اصطلاح اصابت کرد، کاملا این خبرنگار عرب گفتش که یه پهپاد ایرانی هستش، الان تو خیابون داشت گذاشت مستقیم شاید میداد، غیر مستقیم میداد، کاملا اونجا اشاره کرد که پهپاد ایرانی بود، خود به وسط کیف تو خیابون‌ها و این هم مردم عادی هستن و غیره و غیره. جنگ روایت سنگینی علیه روسیه هست. ایران با برخی از کارهایی که انجام داده، از اون بحث پهپاد رو انجام شده نشده، الان وارد این جنگ روایت شده و این روایت منفی داره ایران هم سرایت میکنه، که آقای دکتر هم اشاره کردن ممکنه به اصطلاح اون ترکشش رو بحث برجام یا جای دیگه هم ما به اصطلاح ببینیم. یه نکته دیگه که در مورد ایران اشاره میکنم این هست که سرمایه اجتماعی به ویژه در این اعتراضات و اختشاشاتی که الان در خیابون هست، ما باید بهش دقت داشته باشیم، سرمایه اجتماعی واقعا آسیب دیده. در سیاست خارجی وقتی که مثلا ما نزدیک میشیم با روسیه، روسیه که افکار عمومی مقداری باش خوب نیست، من نمیگم که مسائل ملی یا مثلا تصمیماتی که واقعا به نفع ایران هست اونا رو نادیده بگیریم، ولی این سرمایه اجتماعی رو این تیکش هم بهش دقت داشته باشیم که اگر در سیاست خارجی جوین میشیم با یک کشوری، اون سرمایه اجتماعی باز آسیب نبینه که باز بار بشه به این بحثای داخل ایران. ببینید پهپاد دادن به روسیه خیلی خوب هست، ما پهپاد میدیم، پهپادمون رو مثلا در فضای عملیاتی آزمایش میکنیم، یه بدبستان هست، روسا به ما سلاح زیاد دادن، امنیت جنگال به ما زیاد دادن، ما اگر پهپاد بدیم کمک کنیم به روسیه، فردا میتونیم سوخ 35 از اونا بگیریم که خیلی لازمه ما هست الان. اینها یک ضروریاتی هستش که حتما دوستان بهش توجه کردن، ولی این عواد دیگه شما حتما به نظر میرسه بایستی بهش دقت بشه. اون چیزی که واقعیتش از ما خواستن توی یک یادداشت کوتاه زمانی که اول بحران اوکراین بود به اصطلاح ما بدیم دوستان تصمیم ساز بهش دقت بکنن، بحث بی‌طرفی فعال بود. الان ببینید مثلا ترکیه هم بیرقدار رو مثلا به اوکراین میده و با همون بیرقدار، با پهپاد بیرقدار موازی روسیه رو میزنن. از اون طرف آقای پوتین همین 3-4 روز پیش گفتش که ما هاب گازی رو میدیم به ترکیه، یعنی گاز ما میدیم به ترکیه، هر کی میخواد بیاد از ترکیه بگیره. یعنی هم ترکیه الان داره با اوکراین رابطه داره، هم با چیز بی‌طرفی فعال اگر ما داشتیم. خب مثلا بحث هستش که الان وزیر خارجه اوکراین گفته روابط دیپلماتیک با ایران قطع بکنیم، دیشب پریشب هم دیروز پریروز هم الان جلوی سفارت ایران در اوکراین تظاهرات بوده اوکراینی‌ها و پلاکارد بستن که فلان چرا شما به طرف شر این جنگ دارید کمک میکنید، بدن غیر نظامی اونجا چیز میشن. عرض کردم با جنگ روایت دارن تبلیغاتی هم که درس بین الملل هست کشتهای غیر نظامی رو نشون میدن، میگن اینا با پهپاد ایرانی راست و دروغش کار ندارن، جنگ روایت هست، تو جنگ روایت غالب کردن دروغ هم کاملا به اصطلاح میتونه مؤثر باشه. لذا به نظر میرسه برگشت ایران به اون جنگ بی‌طرفی فعال خیلی مؤثرتر خواهد. ما یه مقداری با صحبتایی که با پوتین کردیم یه مقداری شیفت شدیم سمت روسیه، یه مقداری هم اصلا در بلند مدت، هم در بازی بزرگان، هم در سرمایه اجتماعی، هم در جنگ روایت که در روسیه هست، به نظر میرسه برای ایران خطرناک هست. و نقطه آخر، تو اون دو تا سناریویی که گفتم روسیه یا شکست بخوره یا تضعیف بشه، اگر ما روی در سیاست بنیاد ما باید روی اسب قوی‌تر شرط بندی بکنیم، روسیه شرط بندی بکنیم که خط پایان نرسه، ما پولمون رو خواهیم باخت. به نظر میرسه.
خیلی متشکرم.